بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا وجود زائد بر ماهیت از فی الاعیان و فی الاذهان، یا فقط زائد بر ماهیت از فی الاذهان و در اعیان دیگه زیادتی نداره. ما در بیاناتمون ثابت کردیم که وجود زائد بر ماهیات نیست در اعیان، و به تعبیر دیگه ثابت کردیم که وجود در خارج نیست، بلکه وجودش امر ذهنیست و یک امر اعتباری. در جلسه گذشته مطلبی گفته شد که من مختصرا تکرارش میکنم، هم به خاطر اینکه بحث امروزمون مرتبطه و اونه، سلام علیکم، هم به جهت اینکه احتمال میدم بعضی نکات رو نگفته باشم. فرمودن که مشرا معتقدن که موضوع فلسفهشون وجوده و تمام مطالب فلسفی و مسائل فلسفی رو بر وجود مترتب میکنن، پس اهمیت خاصی به این امر میدن، یعنی به وجود میدن، در حالی که ما با بیانی که داریم ثابت میکنیم که وجود امر اعتباری است، و در صورتی که امر اعتباری باشه، موضوع قرار دادنش برای مسائلی که خیلی از اون مسائل حقیقی است جا نداره. من نتیجه میده که مشاب تمام مباحثشون رو برای یک امر اعتباری مترتب کردن و این وهن مباحث اونها رو آشکار میکنه. در توضیح این مطلب که وجود امر اعتباری است، گفتیم که سه امر رو ما ملاحظه کردیم و به یقین میدونیم اونها امر اعتباری هست، و در مباحث میبینیم که وجود جانشین اون سه امر هم میشه. از اینجا میفهمیم که وجود هم اعتباریست، چون جانشین هم اعتباری میشه، پس خودش هم اعتباریست. اون سه امر یکی نسبت شیئن الی شیئن، یا اضافت شیئن الی شیئن، خود این نسبت امر اعتباریست. یکی هم ربط بین موضوع و محموله که این ربط هم امر اعتباریست. یکی هم ذات و حقیقت که ذات و حقیقت هم عنوان اعتباریست. این تیکه رو من در جلسه گذشته توضیح ندادم که منظور از ذات در اینجا اون ذات خارجی نیست، ذات خارجی هم اعتباری نیست، منظور عنوان ذات و عنوان حقیقته، مثل خود عنوان ماهیت که هم اعتباریه. ما گاهی در عباراتمون وجود رو جانشین این ستا میکنیم، سلام علیکم، وجود رو جانشین این ستا میکنیم، یعنی به جایی که بگیم اشیاء فل بیت، میگیم اشیاء موجود فل بیت. این نسبت فیعیت رو گاهی با خود فی بیان میکنیم، گاهی با فی به علاوه وجود بیان میکنیم، که وجود در اینجا نسبت رو رسونده، و چون نسبت امریز اعتباری، وجودم که جانشین اوست میشه امر اعتباری. گاهی میگیم که زیدون یوجد و کاتبن، در این مثال رابطه بین زید و کاتب رو ما وجود قرار دادیم، رابطی امر اعتباری است، وجودم که جانشین رابط شده امر اعتباری است. گاهی میگیم حقیقت و شیئن یا وجود شیئن، که به جای حقیقت وجود رو میذاریم. شیء همون شیء خارجی است، ماهیت خارجی است که حقیقت داره، او امر اعتباری نیست، خارجیت داره، ولی حقیقتی رو که به او اضافه کردیم، عنوان حقیقتی رو که به او اضافه کردیم، یا عنوان ذات، این حقیقت، این امر اعتباری است. وجود رو گاهی جانشین همین حقیقت میکنیم، به جایی که بگیم حقیقت و شی یا ذات و شی، میگیم وجود و شی. و چون این سه امر اعتباری هن، وجود هم میشه اعتباری. خب این مباحث تقریبا گفته شده بود، به استثناء همین تیشه که ذات و حقیقت رو بیان نکرده بودم، که مراد ظاهرا بیان نکردم که مراد عنوان این ذات حقیقته، و عنوانم امر اعتباری است. اگر چون ذات به حقیقت اگر در خارج باشن اعتباری نیستن، ولی عنوان اعتباری است. و ما وقتی میگیم حقیقت و شی، ذات و حقیقت خارجی رو با همون لفظ شی افاده میکنیم. حقیقت امر اعتباری است و عنوانی است که به این شی اضافه شده. وجود هم جانشین همین لفظ حقیقت یعنی امر اعتباری میشه. بعد باز مطلبی رو که احتمال میدم نگفتم، این رو هم از رو عبارت تطبیق بکنم. صفحه 187 خط 21، خط 21 داشتیم: و قد عبره ان اضافت الحقیقت و ذات علتین هما من الاعتبارات العقلیه. علتین رو من صفت گرفتم برای اضافه. اضافت الحقیقه یک، اضافت الذات دو. این دوتا اضافه رو گفتم علتین هما من الاعتبارات العقلیه. درسته اضافه از اعتبارات عقلیه است، ولی خروج از بحث میشه، چون ایشون اضافه رو که همون نسبته در اولین بخش همین مطلب مطرح کرده بود، دیگه جا نداشت که اینجا دو مرتبه ما مطرحش کنیم. اینجا علتینه رو صفت حقیقت و ذات میگیریم، نه صفت اضافه. صفت اضافه میگیریم درسته، اضافه هم اعتبارات عقلی است، ولی اضافه رو ایشون به عنوان اولین مطلب گفته بود. اول اضافات و نسب رو گفت، بعد روابط رو گفت، حالا داره حقیقت و ذات رو میگه. پس علتینه رو صفت بگیریم برای حقیقت و ذات، صفت نگیریم برای اضافه. اگرچه صفت گرفتن برای اضافه هم از نظر معنا درسته، ایرادی نداره، ولی منظور ایشون اینه که تعبیر میکنیم از اضافه حقیقت و ذات، حقیقت و ذاتی که من الاعتبارات العقلیه هستن، اضافه اینها به ماهیت خارجی یعنی شی، از این اضافه تعبیر میکنیم به وجود. وجود رو جانشین اضافه میکنیم یا وجود رو جانشین حقیقت و ذات میکنیم. اگر جانشین اضافه کردیم همون بحث اوله، اگر جانشین حقیقت و ذات کردیم این بحث سومه. علی حال جانشین شدن وجود، جانشین نسبت شدن وجود، جانشین رابط شدن وجود، جانشین حقیقت و ذات شدن وجود کاشف از اعتباری بودن وجوده، زیرا که این سه امری که گفتیم اعتباری است. پس وجودم که جانشین اونها میشه اعتباری است. بله گفتم اینو. بله من احتمال میدم که احتمال میدادم نگفته باشم، شاید هم گفتم. بعد در عبارت صفحه 188 خط پنجم: و علا ما یوجبه البرهان. این مطلب رو چون دیگه ابتدای بحث تقریبا امروزمونه، من توضیح میدم. بعد این علا ما یوجبه البرهان رو هم که نمیدونم چی جور بیانش کردم، بیان کردم منتها شاید کامل نگفتم، باز امروز یه توضیح بیشتری عرض میکنم براش. ایشون میفرماد که این که ما وجود رو جانشین این اعتبارات عقلی میکنیم، و به عبارت دیگر این که ما وجود رو امر اعتباری میدونیم، طبق فهمی است که عرف از وجود داره و طبق ما یوجبه البرهان است. یعنی ما که گفتیم وجود امر اعتباری است، یا در اول گفتیم وجود جانشین این امور اعتباری میشه، و بعد هم سلام علیکم، بعد هم از این جانشین شدن استفاده کردیم اعتباریت خود وجود را، چه بگیم جانشین امر اعتباری میشه، چه بگیم خودش امر اعتباری است، علی حال این طبق فهم عرفه. یعنی عرف این چنین میفهمه، از این چنین معنای از وجود میفهمه، و طبق چیزی است که برهان ایجاب میکنه، یعنی برهان هم اقتضا میکنه که وجود امر اعتباری باشه. بعد مثلا شارح وارد تحقیق این بحث میشه و خود تحقیق میکنه که تکمله این بحثه، اگرچه خود این تحقیق رو هم میشه یه دلیل مستقلی بر اعتبارات وجود قرار داد. ایشون به عنوان تکمله بحث میاره، ولی خود همین تحقیق میتونه به عنوان یک دلیل مستقلی بر اعتبارات وجود به حساب بیاد. مثلا به این صورت وارد بحث میشه که فهم عرف از وجود همینیست که ما گفتیم، یعنی جانشینی للامر الاعتباری که نتیجهش اعتبار بودن خود وجوده، این فهم عرفه. و بعد میگه اگر مشا غیر از این فهم عرف رو اراده کردند برای ما مرادشون رو توضیح بدن تا ما درباره مرادشون فکر کنیم ببینیم درسته یا غلطه، اگه درسته قبول کنیم، غلطه رد کنیم. و چون چیزی از ما فی ضمیرشون نگفتن، ما نمیتونیم درباره اون چه که اینا اراده کردن صحبتی کنیم. اون چه که عرف میفهمه همینه و ما هم احتمال میدیم که مشام همین ما یتفهم العرف رو اراده کرده باشه. ولی اگر غیر از این اراده کردن، موظفن توضیح بدن تا ما دربارش بحث کنیم. این قسمت ابتدایی کلامشون رو که عرف اینو میفهمه الان گفتیم. قسمت انتهایی که اگر مشا چیزی دیگری غیر از عرف اراده کرده اونو در پایان همین صفحه میگیم. این وسط مثلا شارح تحقیقی را آورده که این تحقیق تتمه همون بخش اوله که عرف اینو میفهمه، ولی همین تحقیق رو که تتمه بخش اوله میتونیم ما یه دلیل مستقل قرار بدیم. حالا من این عبارت رو که ظاهراً جلسه قبل خوندمش، به نظرم اینطور میاد که خوندم سر و تحقیق رسیده بودیم، به نظرم میاد اون عبارتی که خوندیم این الان مایه جهال باران رو معنا کنم، ظاهرا معناش هم کردم ولی خب الان احتیاطم چون فرد نمیدونم چه کردم. هازا یعنی اخذ الاعتبارات العقلیه و جانشین کردن وجود، جانشین کردن وجود رو، قرار دادن وجود به جای اینها. بل ما دل علیه، بلکه آنچرا که این جانشینی برش دلالت می کند که عبارت از این است که وجود اعتبار عقلی است، جانشین شدن وجود یا آنچه که این جانشینی برش دلالت می کند که عبارت از اعتباریت وجود است، این ما فهم من الوجود الناس، چیزیست که مردم از وجود می فهمند و بنابر اون چیزیست که برهان ایجابش می کنه، چیزیست که مردم میفهمن و چیزی است که برهان ایجابش میکنه. این علای یه مقدار مزاحم شده، یعنی ما فهم منهل ناس و ما یجبهل برهان. اما خب حالا علاشه هست اینطور معناش میکنیم، آنچه که ما گفتیم چیزی است که عرف میفهمه و بنابر مطلوبی است که برهان اثباتش میکنه، که بعد ما یوجب البرهان رو با انهو تفسیر میکنن. ما یوجب البرهان چیه؟ این است که وجود امر کلی و عقلی لا هویت له فی الاعیان. این توضیحات عبارت گذشته بود که احتمال میدم در گذشتم همینطور معنی شده، ولی چون شک کردم دوباره برگشتم وقتتون گرفتم. سلام علیکم. حالا تحقیقی که ایشون میکنه اینه، تحقیق اینه که صفات به دو قسم تقسیم میشن، به دو قسم تقسیم میشن. یکی صفاتی که هم میتونن در خارج باشن و هم میتونن در ذهن باشن. دوم صفتی که منحصراً در ذهنه و همین در ذهن بودن خارجیت اوست، همین در ذهن بودن حقیقت اوست، واقعیت اوست. که گاهی میگیم در خارجه، منظورم اینه که خارج مناسب خودش، خارج مناسب خودش یعنی فی ذهن بودن. مثال اولی که صفتیست هم در خارج هم در ذهن، بیاض. بیاض هم میتونه در ذهن باشه هم میتونه در خارج باشه، هم ما بیاض رو در ذهن برای دیوار تصور میکنیم، هم واقعا در خارج بیاضی برای دیوار هست. اما مثال اون صفتی که فقط در ذهن و خارجیت و واقعیت داشتنش هم همین فزن بودنشه، مثال همین نوعیت. مثلا فرض کنید یا جزئیت، میگیم زید جزئیه یا انسان نوعه. این نوعیت یه صفتیست برای انسان، جزئیت صفتیست برای زید. این صفت در خارج نیست، این چنین نیست که در خارج ما امری داشته باشیم به نام جزئیت برای زید ثابت کنیم، یا در خارج امری داشته باشیم به نام نوعیت و برای انسان ثابت کنیم. این صفت صفت ذهنیست و در اعیان بودنش به معنای این است که فی ذهنه، چون عین او یعنی خارجیت او، واقعیت او فی ذهن بودنشه. چون ذهنم یکی از صفحات خارجه، ذهنم یکی از صفحات خارجه، خارج عام شامل این ذهنم میشه. ما اگر میگیم که این جزئیت فل اعیان است، منظورمون این نیست که در خارج مقابل ذهنه، بلکه در خارجی است که ذهن را هم شامل میشه. پس فل اعیان بودن جزئیت یا فل اعیان بودن نوعیت از این قبیله. خب این تمام شد، این مثالی بود که ایشون زد. حالا از این مثال حکم وجود رو روشن میکنه، میگه وجود هم مثل جزئیت میمونه. گاهی میگیم وجود فل اعیانه، ولی فل اعیان بودن وجود مثل فل اعیان بودن جزئیته. همونطور که فل اعیان بودن جزئیت به این معناست که امر ذهنی است و همین ذهنیتش به معنای عینیتشه، همچنین وجود هم امر ذهنی و اعتباری است و همین ذهنی بودن و اعتباری بودن به معنای فل اعیان بودنشه. پس این که ما وجود رو گاهی از اوقات فل اعیان حساب میکنیم و تصریح نمی کنیم به این که امر اعتباری است، این برای کسی ایجاد مزاحمت نکنه، یعنی فکر نکنه که واقعا وجودی امر عینیه. وجود امر اعتباری است و امر ذهنی است و همین ذهنیت و اعتباریت رو ما براش عینیت فرض کردیم و گفتیم وجود فی الاعیانه. پس همونطور که جزئیت در خارج نیست بلکه در ذهنه و همین ذهنیت داشتن واقعیت او رو تشکیل میده، یعنی واقعیتی جز فی ذهن بودن نداره، همچنین وجود هم فی ذهن است و واقعیتی جز فی ذهن بودن نداره، دیگه بیاریمش بیرون از ذهن میبینیم هیچی نیست. این خلاصه تحقیقی است که ایشون میکنه، که این تحقیق توجه میکنه خودش میتونه یه دلیل مستقل باشه که کاری به اون جانشینی هم نداره، ولی میتونیم به اعتبار جانشینی بگیم وجود جانشین این سه امر میشه، پس میشه امر اعتباری، و اگر امر اعتباری و ذهنی است واقعیتش این است که در ذهن اعتبار باشد، یعنی این فذهن بودن حقیقت او رو تشکیل میده، واقعیت او رو درست میکنه. که توجه میکنید این همون تحقیقی است که میتونه تتمه باشه و میتونه هم مستقل باشه. و تحقیق ان الصفات تنقسم الى ما لها وجود فی الذهن والعین و الى ما ليس لها وجود الا فی الذهن. صفات به دو قسم تقسیم میشه، یک ما یعنی صفتی که لها وجود فی الذهن والعین، دارای وجود ذهنی و خارجی هست مثل بیاض، و الى ما یعنی صفتی که ليس لها وجود الا فی الذهن. ضمیرا رو مؤنث برمیگردونه، اگرچه به ما برمیگردن، ولی چون ما عبارت از صفته به لحاظ معنا ما مؤنث میشه و ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. و الا ما لیس لها، یعنی الا صفت لیس لها وجود الا فی الذهن، و وجود حل عینی هو انها فی الذهن، وجود عینی و حقیقی او همینه، یعنی عینیتش اینه که در ذهن باشه، حقیقتش اینه که در ذهن باشه. اینه با وقتی میگیم فی العین یعنی فی الخار فی ذهنی که این هم شامل اوست، نه فز اینی که خار مقابل ذهنه، فل اینی که شامل ذهنم میشه. پس و وجود حل اینی هو انها فی ذهن، وجود اینی این صفت همین است که در ذهنه، در ذهن بودنش رو ما وجود اینی براش حساب میکنیم، نه اینکه واقعا در خارج ذهنم موجود باشه. مثل نوعیتی که هم میشود بر انسان و جزئیتی که هم میشه بر زید، که این دوتا صفت ذهنی هند. فا این نقالنا زیدون جزئیون فل اعیان، که قید فل اعیان رو برای جزئیت میریم، معناش این نیست که جزئیت لها برای این جزئیت صورتیست فل اعیان که قائم از اون صورت به زید، معنا این نیست. معنا این است که در ذهن ما جزئیتی داریم و این جزئیت که در ذهن، حقیقتش همین است که در ذهن باشه، حقیقت و عینیتش همین است که در ذهن باشه. این توضیحی بود درباره صفات. حالا همین قسم دوم رو میخوام برای همین حالتی رو که برای قسم دوم بود میخوام برای وجود هم ثابت کنیم، یعنی وجود رو میخوام تشبیه کنیم به این قسم دوم، یعنی به جزئیت و نوعیت. و کما این که لازم نیست از این که شی جزئی فل اعیان باشد، لازم نمیاد که برای جزئیت ماهیتی زائد بر اون شی فل اعیان داشته باشیم، کذالک از این که شی موجود است فل اعیان، لازم نمیاد که للوجود ماهیتی زائد بر شی داشته باشیم در خارج. اگر ما میگیم شی جزئی فل اعیانه، معناش این نیستش که در خارج جزئیتی اضافه بر اون شی داریم. همچنین اگر میگیم شی موجوده در اعیانه، معناش این نیست که در خارج اضافه‌ای بر اون شی به نام وجود داریم. وجود امر ذهنی و در خارج زائد بر ماهیت نیست. اینا دیگه با توضیحاتی که گفتیم روشن توضیح نمیخواد. فالوجود صفتون عقلیتون، این خلاصه تحقیق، حاصل تحقیق و خلاصه مطالب گذشته است. فالوجود صفتون عقلیتون که گاهی عقل اضافهش میکنه به امر خارجی، گاهی اضافهش میکنه به امر ذهنی، گاهی هم اضافهش میکنه به امری با قطع نظر از خارجیت و ذهنیت، که به هر سه جور امور اضافه میشه. امری که واقعا خارجی است، امری که واقعا ذهنی است، امری است که حالا خارجی است یا ذهنی است، ما از ذهنی بودن و خارجی بودنش قطع نظر میکنیم، به هر سه اضافه میشه. که البته توجه میکنید اون سومی هم بالاخره داخل در یکی از اولی و دومی خواهد بود. اونی که ما به خارجیت و ذهنیتش توجه نمیکنیم بالاخره واقعا یا در ذهن یا در خارجه. پس قسم سوم جدایی از قسم اول و دوم نیست، ولی بالاخره از نظر ظاهری جدا حساب میشه. فالوجود صفتون عقلیتون که اضافه میکند این صفت رو عقل تارتن الی ما فی الخارج، یعنی به امری که در خارجه، و تارتن مثلا میگه که وجود زیده، و تارتن الی ما فی الذهن مثلا وجود جزئیات، و تارتن یحکم حکم مطلقا، گاهی هم حکم مطلق میکنه. بله الی ما فی الذهن خارجی رو که هرچی که در ذهن حالا صورت میخواد باشه، میخواد امری باشه که وجودش فقط در ذهن مثل جزئیات، میخواد امری باشه که فعلا تو ذهن آمده، بله ابی نداره، همه رو شامل میشه. ما فی ذهن این آنچه که در ذهنه، حالا حقیقتش اینه که در ذهن باشه مثل جزئیات که دیگه در خارج نیست، یا حقیقتش این نیست که در ذهن باشه، فعلا تو ذهن آمده، تو خارج هم میتونه باشه. و تارتن یحکم حکما مطلقا متساو نسبه الی الطرفین، گاهی هم حکم مطلق میکنه. حکم مطلق یعنی چی؟ یعنی متساوی نسبه الی الطرفین، میتونه اون شی در خارج باشه، میتونه در ذهن باشه، وجود به این شی که هر دو حکم رو میتونه داشته باشه اضافه میشه. بله یکم این وجود، وجود حکم مطلق میکنه، میگه یعنی این شی موجود است. مثلا میگیم صورت موجود است، اما این صورت موجود است فی ذهن یا موجود است فی الخارج تبیین نمیکنه. پس گاهی حکم مطلق میکنه، وجود حکم میکنه دیگه، وجود حکم میکنه به وجود یه شیء. این حکم گاهی اینطوری میگه، خلاصه مطلب رو دوباره عرض کنم، گاهی اینطوری میگه، میگه این شیء موجود است فی الخارج، گاهی وجود اضافه میشه به شیء فی الخارج، تصریح هم میکنه، میگه این شیء موجود است فی الخارج. مثلا میگیم زیدون موجود است فی الخارج، گاهی تصریح میکنه به ذهن، مثلا میگه که جزئیات موجود است فی ذهن، گاهی هم نه، حکم میکنه حکم مطلق، صورت این ماهیت موجود است، صورت این شی موجود است، اما بیان نمی کنه که در ذهن موجوده یا در خارج موجوده، چون هم میتونه تو ذهن موجود باشه هم میتونه تو خارج موجود باشه. عبارت رو با این ترتیب دو جور معنا کردم، توجه کردی؟ عبارت رو دو جور معنا کردم. یک معنا این بود که اول عرض کردم که به شیئی که در خارج هست وجود رو اضافه میکنیم، میگیم وجود زیدن، و به شیئی که در ذهنم هست وجود رو اضافه میکنیم، وجود الجزئیه، و گاهی هم به شیئی که قطع نظر میکنیم از وجودیت خارجی، از خارجیت و ذهنیتش، وجود رو اضافه میکنیم. این معنی اولی بود که باید عبارت کردم. معنی دومی بود که وجود رو میاریم به شیئی اضافه میکنیم، تصریح میکنیم که این وجود فی الخارجه، وجود زیدون موجود فی الخارج، و یا میاریم وجود رو و تصریح میکنیم که در ذهنه، وجود و جزئیت فی ذهن، گاهی هم وجود رو میاریم تصریح به خارجیت و ذهنیت نمیکنیم، وجود و صورت، وجود و شی، حالا وجود شی میخواد در خارج باشه میخواد در ذهن باشه، میگیم اشیاء موجودن یا فی خارج یا فی ذهن. پس وجود حکم میکنه به وجود شی، اما خودش جاش کجاست؟ خودش در هر صورت جاش در ذهن و اعتباری است. والوجود والامکان والامتناع کلها من هذا القبیل، همشون از همین قبیلن. یعنی این که ما درباره وجود گفتیم فکر نکنید اختصاص به وجود داره، درباره امکان و امتناع هم همین حرفو داریم. پس تا حالا ما وضع وجود رو رسیدگی کردیم، ولی الان اشاره میکنیم که امکان و امتناع هم همینطورن، یعنی امور ذهنی هستن، خارجیت ندارن، مثل وجود امر اعتباری هست. درباره امکان و امتناع دیگه بحث مستقلی ترتیب نمیدیم، چون همون که در وجود گفتیم درباره امکان و امتناع هم میگیم. حالا اقرارم گرفتیم یه بی نداره، شاید هم یه مطلب جدیدی داریم بیان میکنیم. حالا اقرارم گرفتیم اشکال نداره که وجود و امکان و امتناع همه از این قبیلند. اگر میخواست اقرار بگیره اینجوری نمیگفت، میگفت وجود و امکان و امتناع همشون یکسانند، نمیگفت از این قبیلند. حالا اقرارم البته اینو بگید که اینو آورده برای اینکه به مشا بگه شما که قبول دارید امکان و امتناع اعتباریند، پس وجودم که از مثل امکان و امتناع اونم باید اعتباری بشه. اینم میتونید از خارج بگید، ولی عبارت خیلی با این مطلب سازگار نیست، چون عبارت نمیگه وجود امکان و امتناع همشون یک حکم دارن، بلکه میگه از این قبیله. یعنی تا حالا ثابت کردیم وجود رو، الان بدون که نه تنها وجود بلکه امکان و امتناع هم از همین قبیله. خب حالا دنباله بحث تحقیق تمام شد، تحقیقی که گفتیم تمام شد، برمیگردیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که مشا تمام فلسفهشون رو مبتنی کردن بر وجود، چون موضوع فلسفهشون وجوده. حالا که توجه کردیم که وجود امر اعتباری است، معلوم میشه که اینها اصلا تمام این علم عظیمشون رو بر یک امر اعتباری مبتنی کردن. و چقدر موهون است علمی و سست است علمی که بر پای اعتباری بنا بشه. و اذا کان معال الوجود الى ما ذکرنا، اگر مرجع وجود همونیست که ما ذکر کردیم، یعنی مرجع وجود به اعتباری بودنه، فقط بطل کل ما بنو علیه امرهم، تمام آنچه که بر اون چیز مبتنی کردن امرشون رو یعنی علمشون رو همه باطل شد. یعنی وقتی وجود که امر اعتباری بود، اینا به اصالت وجود و به خارجیت وجود توجه کردن و روی خارجی بودن وجود همه مسائل فلسفه رو چیدن رفتن جلو. خب وقتی معلوم شد که وجود خارجیت نداره، تمام آنچه که چیده شده برای این مبنا همه فرو میریزه و باطل میشه. خب تموم شد سر خط. هازا این اوریده، بسیار بد تصحیح شده. بعد از امرهم نقطه میخواد، سر خط، بعد از هازاد ویرگول نمیخواد. نخونید کل ما بنا و علیهم امرهم هازا، که مصحح اینطوری خونده. امرهم تموم شد، امرهم تموم شد. هازا این اورید بالوجود ما یفهم من هون ناس. اولی که بحث رو شروع کردم اینو توضیح دادم، این بحث رو میخوندم، گفتم که اگر از وجود همونی رو که عرف میفهمد اراده کردند، حکمش همینسی گفتیم. اگر چیزی دیگری اراده کردند، باید برای ما تبیین کنند تا ما تصورش بکنیم. بعد از تصور کردن وارد تصدیقش بشیم، ببینیم آیا میشه تصدیقش کرد یا باید ردش کرد. ولی چون اونا بیان نکردن مرادشون رو، ما ناچاریم که به همین فهم عرف اعتماد کنیم و با همین فهم عرف هم کلام اونها رد کنیم. هازا این که توضیح داده شد و اعتباریت وجود نتیجه گرفته شد و فرو ریختن تمام مسائل فلسفی مشا نتیجه گرفته شد، این در صورتی است که اورید بالوجود ما یفهم منه الناس، اون معنایی که مردم از وجود میفهمند. فان کان عند المشائین له معنا آخر فهم ملزمون به بیانه فی دعاویهم. فا این کانه در نسخه داریم فیضا کانه، اگر در نزد مشائین لهو برای وجود معنای دیگری است غیر از آنچه که فهم منه الناس و غیر از آنچه که دل علیه البرهان، فهم ملزمون به بیانه فی دعاویهم، ملزمن که در دعاویشون بیانش کنن، ملتزمون که در اون چاپ قدیم داره خیلی صاف نیست، اونا ملتزم نیستن به بیانش، رضا بیان نکردن، ملزمن به، اگه ملتزم باشن به بیانش اینه که بیان کردن، ملتزم شدن دو بیان کردن، در حالی که بیان نکردن. ملزمون درسته، اونا ملزمن که بیانشون، یعنی واجب برشون بیان کنن، منتها بیان نکردن. فهم ملزمون به بیانهی فی دعاویهم. بله. گویا کسی میگه که اونها بیان لازم نبوده بیان کنن، چون خودشون ادعا دارن که وجود از هر الاشیاء و از هر الاشیاء لا یجوز و تعریف رو بشه این آخر. چیزی که از هر الاشیاء تعریف نمی کنه، اصلا احتیاجی به تعریف نداشتن، به همون ظهورش واگذار کردن. ایشون می فرماد که اونی که از هر الاشیاء مفهوم وجوده و اونا به زیادت این مفهوم در خارج معتقد نیستن. نمیگن مفهوم در خارج زایده بر ماهیته، خود وجود رو میگن زایده بر ماهیته و خود وجود رو بیان نکردن. اونی که گفتن احتیاج به بیان نداره و همون بی‌نیازی از بیانش رو بیان ندارن، پس باید به همون فهم عرف اکتفا کنن، به همون فهم ناس اکتفا کنن. اگر به فهم ناس اکتفا کنن اشکال برشون وارد میشه، اشکالی که قبلا گفتیم که اعتباریت لا علی ما یأخذون من انه اظهر الاشیاء، ملزمن بیانش کنن نه به این نحو، نه به این نحو بیان که یأخذون، نه به اون صورت که این وجود رو میگیرن، که این وجود چی رو میگیرن اینطور فرضش میکنن که انه اظهر الاشیاء، میگن وجود اظهر الاشیاء، این یه مقدمه، مقدمه اینو فلا یجوز تعریف او بشه آخر، و چیزی که اظهر الاشیاء نمیشه به شی آخر تعریفش کرد، پس وجود نمیشه به شی تعریف کرد. به این ترتیب خودشون راحت میکنن از تعریف، ملزمن بیان کنن، نه اینکه به این صورت وارد بشن بگن از هر الاشیاء و ما از تعریفش بی نیازیم. چرا نمیتونن اکتفا کنن به از هریت و ملزمن که تعریف کنن؟ چون اونی که از هر مراد اونا نبوده، اونی که از هر مفهوم بوده، لأن الذي هو اظهر الاشیاء هو الامر الاعتباری، که مفهوم است لکل انسان ها، الذي این امر اعتباری که یستحیل ان یوجد فی الخارج فضلا ان یکون حقیقت شیء فی الخارج او جزء الحقیقه، خودش نمیتونه تو خارج باشه، چی جوری میتونه حقیقت شیء رو در خارج تشکیل بده یا جزء حقیقت شیء بشه؟ و هم لا یقولون به، اونا هم قائل نیستن که این امر اعتباری در خارج هست و این امر اعتباری حقیقت داره. و الذی یقولون به، اونی که قائلن به خارجیتش، وجودی که قائلن به خارجیتش غیر مفهومه، اون اینطور نیست که آشکار باشه و فهمیده بشه، مفهوم نیست، باید تبیین بشه و اونا تبیین نکردن. فلا یسقا الیهم، گوش به حرفشون نمیدیم تا وقتی که برای ما آشکار کنن ما فی ضمیرهم را و یبینوه، بیان کنن که مرادشون از وجود چیست، در دلشون از این وجود چه اراده کردن، باید برای ما بیان کنن لیعرف صحته و فساده، تا بعد از تبیین ما تصورش بکنیم و ببینیم آیا صحیحه یا فاسده. و تا وقتی بیان نکردن ما نمیتونیم چیزی رو به اونها نسبت بدیم مگر همونی رو که عرف فهمیده، همونی که ناس میفهمند، و اونی رو که ناس میفهمند دیدیم که امر اعتباری است. خب بحثمون در وجود تموم شد. اولی که وارد این حکومت شدیم عرض کردم که در این بحث ما وجود رو مطرح میکنیم ولی بحثمون اختصاص به وجود نداره، مسائل دیگر هم در ذهن میاد. گفتیم ثابت میکنیم که وجود امر اعتباری است، تا حالا ثابت کردیم و تعبیر کردیم از اعتباریتش به این که زائد فعل عیان نیست، زائد علشه فعل عیان نیست، این همون معنی اعتباریت وجوده. چه بگیم زیادت بر ماهیت در عیان نداره، چه بگیم خارجیت و واقعیت نداره بلکه امر اعتباری است، هر دو یه معنا رو داره. پس تا حالا ما ثابت کردیم اعتباریت وجود رو، حالا میخوام ثابت کنیم اعتباریت وحدت رو، یعنی همین حرفایی که درباره وجود گفتیم همین رو میخوام درباره وحدت بگیم، بعدم درباره عددم عدد و بعدم درباره چیزای دیگه، که اینا همه رو فهرستش رو در اول حکومت عرض کردم که مباحثی که ما در اینجا داریم و چیزهایی که میخوام اعتباریتشون رو ثابت کنیم چی هستن. فعلا وجود بحثش گذشت، حالا وارد بحث وحدت میشیم. پس حالا میخوام ثابت کنیم که وحدت در خارج یک امر مستقل و زایدی نیست بلکه امر اعتباری است در ذهنه، یعنی اینطور نیست که شیئی که در خارج واحد است هم اون شیئیت رو داشته باشه هم وحدت رو داشته باشه. وحدت یه امری است که ما وقتی اون رو تک می‌بینیم از ذهن تو ذهنمون انتزاعش می‌کنیم، وقتی می‌بینیم چیزی همراهش نیست وحدت او رو می‌فهمیم، نه اینکه او در خارج وحدتی هم دارد، او در خارج وحدت نداره، خودش فقط. ما وحدت رو برای او به دست میاریم تو ذهن خودمون اعتبار میکنیم. ایشون برای مدعا ابتدا یک دلیل ذکر میکنه و بعد به قولی که در بین همه انسانها رایجه اعتماد میکنه و بعد هم دلیل سوم اقامه میکنه. با همین سه دلیل ثابت میکنه وحدت اعتباریست. بعد وارد بحث در کثرت یعنی عدد میشه، ثابت میکنه که کثرت یعنی عدد هم اعتباریست، که دیگه بحث دیگه داره. اون با اون در اون با دو دلیل وارد بحث میشه، تقریبا دو دلیل. اما دلیل اول برای اثبات این که وحدت امر اعتباریست اینه که اگر وحدت امر خارجی باشه، چون برای اشیا ثابت میشه و در خارج موجود، اگر برای اشیا ثابته، اگر در خارج ثابت باشه، دیگه رو باید بهتر میگفتم، اگر وجود، اگر وحدت خارجیت داشته باشه، یا به تعبیر دیگر برای موصوف خودش در خارج ثابت باشه، نه در ذهن ما ثابت باشه، که زائد بر موصوف باشد فی الاعیان، همونی که در وجود میگفتیم، همونطور که میگفتیم وجود اگر زائد بر شی باشد در اعیان، در اینجا میگیم وحدت اگر زائد بر موصوفش باشد فی الاعیان، لازم میاد تکرر وحدت به این بیان که وحدت خودش میشه یک امر مستقل موجود فی الخارج ثابت لموصوفه، و این وحدتی که ثابت برای موصوفشه یه امر خارجی است. خود همین وحدت آیا واحده یا متعدده؟ یعنی یک وحدت رو ما برای این موصوف ثابت کردیم یا چند وحدت رو؟ مسلم یه وحدت رو ثابت کردیم. پس این وحدت خودش باز واحده، فیکون و فتکون للوحدت وحدتون. و دوباره نقل کلام در وحدت دوم میکنیم که این وحدت دوم اعتباریست یا خارجیست. اگر خارجی باشه باز یه امر خارجی میشه و باز هم واحد میشه، پس برای این وحدت دوم هم وحدتیست و حاجت ها فایت تسلسل. و چون تسلسل محاله، پس تکرار وحدت محاله. تکرار وحدت از کجا پیش آمد؟ از خارجیت داشتن وحدت. پس خارجیت داشتن وحدت محاله، وحدت خارجی نیست بلکه همه اعتباریست. این دلیل اولش. و علم ان الوحده، اول وحدت رو معنا میکنیم، هیه تعقل العقل لعدم انقسام الهویه. عقل یه هویتی رو اینچنین تعقل میکنه که انقسام ندارد، منقسم نمیشود. اینه باش میگیم وحدت. اگر انقسام رو تصور کرد بهش میگیم کثرت، اگر انقسام رو تصور نشد میگیم وحدت. الان وقتی مثلا فرض کنیم یه دونه سیب اینجا داشته باشیم، عقل نمیتونه بگه انقسامی نمیبینه، نه انقسام خودی سیبا، انقسامی نمیبینه. اما اگر سه تا چهار تا داشتیم چرا انقسام میبینه؟ میگه تقسیم میکنه، یعنی میگه یک دو سه چهار، تقسیم میکنه به اقسامی. اون هویت یعنی عقل خارجی، یعنی شی خارجی. هویت به معنی وجود میاد ولی به معنی شی خارجی هم میاد. هویت یعنی شی خارجی، اونی که حقیقتاً در خارج. هویت یعنی شی خارجی. حالا شی خارجی میخواد وجود باشه، میخواد ماهیت باشه. اون شی خارجی رو اگر عقل منقسم ندید میگیم اون شی خارجی واحده. پس وحدت یعنی عدم الانقسام، عدم الانقسامی که به نظر ایشون عقل بهش حکم میکنه، در خارج نیست. وعلم ان الوحده یعنی تعقل العقل لعدم انقسام الهویه، ایزن یعنی همونطور که وجود این چنین بود، وحدت هم لیست به معنن زائد فی الاعیان علشه، معنای زائد علشه نیست، فی الاعیان زائد نیست، فی الاذهان زائد هست. یعنی ذهن وحدت رو غیر از شی میبینه، اما در خارج وحدتی و شیئی با هم نداریم. اونو کار نداریم که اتصاف در خارج یا در ذهن، ما منظور اونه که وصف در خارج نیست. اتصاف رو نمیگه ایشون، توضیح نمیگه. البته مثل امکان رو، مثل امکان رو که وصف میدونیم. ملا صدرا میگه که خود این وصف در خارج نیست، ولی اتصاف به او در خارج هست. ایشون درباره اتصاف صحبتی فعلا نداره، خود وصف رو در نظر داره، میگه وصف در خارج نیست. حالا اتصافش هم در خارج نیست یا اتصافش در خارج هست، اون بحث دیگری است که فعلا ما در صددش نیستیم. و الا شروع به استدلاله. این مدعا بود که ان الوحده لیست به معنا زائد فی الاعیان علشه، این مدعا بود. حالا شروع میکنیم به استدلال. استدلال اینه و به صورت یک قیاس استثنائی، و الا یعنی اگر وحدت در خارج باشد و عینیت داشته باشد، کانت الوحدت و شیئن واحدن من الاشیا، وحدت یک شیئی خواهد بود از جمله اشیا. زیرا فرض، یعنی بنابراین که وحدت خارجی باشد، فرض این است که ان این وحدت موجودی است واحد من الموجودات، که ثابت است للموصوف بالوحدت، یعنی ثابت است برای اون شیئی که این وحدت وصف بشه. فرض اینه که در خارج صفت است برای او، همونطور که موصوف در خارج هست، این صفت هم در خارج هست. پس صفت خودش میشه یک موجود خارجی که دارای وحدته، فلها وحدتون، خودش هم شیء واحده، همونطور که موصوف شیء واحده، خود این وحدت هم شیء واحده. پس لازم میاد که برای وحدت وحدتی باشد، از الواحد ما له وحدتون، چون اگر این وحدت شیء واحده، واحدم به معنای له الوحدته، پس این وحدت له الوحدته. به ضمیر مذکر میاریم، ضمیر له الوحده، فلها وحدتون، از الواحدون ما لهو وحدتون، واحد چیزیست که لهو وحدتون باشد. خب اگر ما میگیم وحدت هم واحده، یعنی وحدت هم لها وحدتونه، پس ثبته که للوحدت وحدتون، لون وحدت دوم هم باز وحدتون، و هاش از افایت تسلسل، تسلسل باطله، پس خارجیت داشتن وحدت هم که مستلزم این تسلسل باطله. این دلیل اول بود برای بطلان وحدت، برای اثبات این که وحدت امر اعتباری است. دلیل دوم برای اثبات این که وحدت امر اعتباری است، قول عرف، قول حکماست، قول عرف، قول همه است که اینطور میگن واحدون و آهادون کثیره، واحدون و آهادون کثیره، یعنی واحدون واحد و آهادون کثیره، دیگه واحد رو مقید نمی کنن، موصوف نمی کنن به واحد، ولی در تقدیر هست واحدون واحد و آهادون کثیره، یکی که یکیه و یکی هایی که زیادند. آهاد این تو میشه دیگه، واحدون و آهادون کثیره. اون واحدونی که اول میگیم قید کثیره که برش نمیاد، قید واحدون برش میاد، واحدون که واحد است و آهادی که کثیرند. پس ما داریم الان واحد رو به واحد بودن و آحاد رو به کثیر بودن متصف میکنیم، یعنی وحدت رو به وحدت و وحدات رو به کثرت متصف میکنیم در این قول، یعنی برای وحدت وحدتی اثبات میکنیم. پس ثبته که اگر وحدت خارجی باشد، یلزم ان تکون للوحدت وحدتون، همون حرفی که گفتیم که اگر وحدت خارجیت داشت برای وحدت وحدتی ثابت میشه، همون حرفو با این قول هم اثبات کردیم. و اگر برای وحدت وحدت ثابت بشه، تسلسل لازم میاد و تسلسل محاله، منشأ این محال خارجیت داشتن وحدت، پس خارجیت داشتن وحدت هم باطله، چیزی که منشأ محال میشه خودش هم محاله. و ایزن فل استدلال علا ان للوحدت وحدتون، در استدلال بر این که وحدت هم باید وحدت داشته باشد اگر خارجیت دارد، که نتیجه این وحدت داشتن وحدت این میشه که وحدت خارجیت نداره. استدلال توجه کنید، استدلال مستقیم بر اعتباریت وجود نمیاریم، بر اعتباریت وحدت نمیاریم، استدلال بر این میاریم که اگر وحدت خارجیت داشت، یلزم ان یکون للوحدت وحدتون، بعدن از این استدلال استفاده میکنیم اعتباریت وحدتو. پس استدلال ما میخواد ثابت کنه فقط همین رو که در عرف هم للوحدت وحدتون صدق میکنه، اگر وحدت یه امری باشد اعتباری نباشد، للوحدت وحدتون صدق میکنه. ایزن در استدلال بر این که وحد برای وحدت وحدتیست گفته می شود واحدون و آهادون کثیره، همون که گفته می شه شیعون و اشیاون کثیره، یعنی همونطور که ما شیع رو به وحدت و اشیا رو به کثرت موصوف می کنیم، همچنین واحد رو به وحدت، آهاد رو به کثرت متصف می کنیم. پس اگر این چنینه باید برای وحدت هم وحدت باشه. دو تا دلیل بر تسلسل میاره، برای اینکه تسلسل لازم میاد. بله، دو دلیل میاره برای تسلسل لازم، یعنی دو دلیل میاره برای اینکه وحدت باید وحدت داشته باشد اگر در خارج باشه. وقت وقتی که تسلسل پیش آمد دیگه ما خودمون رو اضافه میکنیم که تسلسل محال است و آنچه هم که منشأ محال است محال است، پس این وجود خارجیت داشتن وحدت که منشأ تسلسل محاله. لدلالتی توجه کنید حتما که این لدلالتی تحلیل چیه. از علتهای خیلی عجیبه، علت یه چیزی قرارش داده که یه مقدارش در کلام خودش آمده یه مقدارش در کلام مصنف آمده. چرا شما این قول رو دلیل میگیرید بر این که للوحدت وحدتون؟ چرا در استدلال للوحدت وحدتون این چنین گفته می شود لدلالتهی؟ چون این قول دلالت می کند بر این که وحدت و کثرت تعرضان لطبیعت الوحده کما تعرضان لشی. این قول دلالت می کند که وحدت بر وحدت عارض می شه، پس للوحدت وحدتون. کثرت هم بر آحاد و عارض میشه، پس للآحاده کثرتون که اون فعلا مورد بحث ما نیست. وحدت بر واحد عارض میشه همونطور که وحدت بر شیء عارض میشه، پس همونطور که لشیء وحدتون للوحدت هم وحدتون. پس این قول دلالت میکنه برای اینکه للوحدت وحدتون. یه دلالتی چرا این به این قول استدلال میکنید برای اینکه ثابت کنید للوحدت وحدتون؟ چون این قول دلالت میکند بر اینکه وحدت و کثرت عارض طبیعت وحدت میشن همونطوری که عارض طبیعت شیء میشن. پس اگر وحدت عارض وحدت شد لازم میشه للوحدت وحدتون، و اگر کثرت عارض آحاد شد اون دیگه فعلا از بحث ما بیرونه، ولی اگر وحدت عارض وحدت شد یلزم ان یکون للوحدت وحدتون. پس این قول نشون میده که للوحدت وحدتون. اگر در خارج این وحدت باشد یلزم ان یکون فی الخارج للوحدت وحدتون، و در خارج تسلسل لازم میاد. اما اگر این وحدت فقط تو ذهن باشه عیبی نداره، للوحدت وحدتون در ذهن، باز دوباره لون وحدت وحدتون فی ذهن، تا وقتی ذهنمون خسته نشده ای وحدت ها رو اعتبار میکنه، مشکلی نیست. پس ثبته که اگر با این قول ثبته که للوحدت وحدتون. حالا اگر این وحدتی رو که برای وحدت هست در خارج بگیرید یلزم این که در خارج للوحدت وحدتون باشد و در خارج تسلسل لازم بیاد که محاله. و اما اگر این وحدت رو للوحدت فی ذهن بگیرید، یعنی بگید که این وحدت در ذهن برای اون وحدت حاصله، در این صورت در ذهن ادامه وحدت لازم میاد، ولی تسلسل لازمه، ولی تسلسل بی‌نهایت نمیشه، چون هر وقت که ذهن خسته شد اعتبار رو رها میکنه این سلسله قطع میشه. تسلسل ذهنی رو ما باطل نمیدونیم، چون تسلسل ذهنی تا بی‌نهایت نمیره، تا جایی میره که ذهن حوصله تصویر داره، وقتی که حوصله تصویرش تمام شد قطع میکنه و سلسله قطع میشه. پس توجه کنید عبارت منظور رو، منظور اینه که با این عبارت ثابت میشود که للوحدت وحدتون تا اینجا محذور نیست، که للوحدت وحدتون محضور نداره. محضور اینه که ما بیام این هم رو در خارج قبول کنیم، که بگیم در خارج للوحدت وحدتون، اون وقت تسلسل تو خارج میشه. اما اگر آمدیم گفتیم للوحدت وحدتون رو که این عبارت میفهمونه ما میبریم تو ذهن، که در ذهن للوحدت وحدتون دیگه اشکالی نیست، چون تو ذهن تسلسل لازم میاد اما تسلسل بی نهایت نیست برخلاف خارج. پس خود این عبارت محضوری رو نشون نمیده، فقط ثابت میکنه که للوحدت وحدتون. خود این قول محضور رو نشون نمیده، فقط ثابت میکنه که للوحدت وحدتون. محضور در وقتی شروع میشه که این ما للوحدت وحدتون رو فل خارج بگیریم، اما اگه للوحدت وحدتون رو فزندگی ما محضور نداره. پس خود قول غلط نیست، خارج گرفتن مفاد این قول غلطه. و لحاظای قالو لحاظا یعنی چون وحدت عارض طبیعت وحدت می شود و کثرت عارض طبیعت آحاد می شود، گفته می شود وحدتون واحده و وحداتون کثیره، کما اینکه گفته می شه شیء واحد و اشیاء کثیره. خب استدلال تموم شد. منتها به قول توجه کنید، یقال واحدون و آحادون کثیره. این واحد واحد است. بحث ما در چیه؟ بحث ما در اینه که وحدت واحده. مثالی که ایشون میاره اینه که واحد واحده. واحد غیر وحدته. واحد این شی. پس این به درد شما نمیخوره. شما میخواد ثابت کنید که وحدت اگر وحدت فل خارج داشته باشه مشکل پیش میاد. نه واحد اگر وحدت داشته باشه. واحد که وحدت داره که. واحد این کتاب. این کتاب واحده، وحدت هم داره. این که مورد بحث ما نیست. بحث ما اینه که محضور در جایی لازم میاد که وحدت وحدت داشته باشه، نه واحد وحدت داشته باشه. واحد یعنی این شی. شی رو بهش میگیم واحد. یعنی واحد یعنی اون که موصوف به وحدته. اونی که موصوف به وحدت خب وحدت داره. شما میخواد بگید که وحدت اگر موصوف به وحدت باشه مشکل پیش میاد، نه شیء دیگر اگر موصوف باشد. شیء دیگری که واحد است اگر موصوف باشه به وحدت، اون اشکال نداره. پس عبارت قولی که ما نقل کردیم، این یقالی که گفتیم، این هم مدعای شما رو اثبات نمی کنه. ایشون جواب میده، میگه که میتونست بگه این کتاب واحده، گفته واحد واحده. پس معلوم میشه رو اون مبدع اشتقاق واحد نظر داشته. بله میتونست بگه کتاب واحده، همونطور که گفت شیئان واحد و اشیاء کثیره. اونجا شیء رو موصوف کرد، اشیاء رو موصوف کرد، اینجا واحد رو موصوف میکنه، آحاد رو موصوف میکنه. معلوم میشه به واحد آحاد نظر داره، به اون وصف و عنوانی که وحدت نظر داره. و به تعبیر دیگه، به تعبیر خودشون میگه که وحدت با واحد تلازم داره، وحدت با واحد تلازم داره، زیرا که واحد یعنی ذا وحدتن، آحاد یعنی ذا وحداتن. پس میبینید در خود واحد وحدت آمده، در آحاد وحدات آمده. از این باب واحد با وحدت تلازم داره، آحاد با وحدات تلازم داره. پس اگر ما حکمی رو برای واحد ثابت، پس ما میتونیم از واحد ملازمش رو که وحدته اراده کنیم. حکمی رو که روی واحد برده ما بگیم روی وحدت رفته، به دلیل اینکه واحد یعنی شی. چرا به جای شی واحد رو ذکر کرد؟ معلوم میشه نظری به اون وصف داشته. بله اگه نظری به وصف نداشت که واحد نمی گفت، می گفت کتاب. نظر به اون وصف داشته که گفته واحد، نظر به اون وحدت داشته که گفته واحد. پس وقتی میگه آحادون واحدون واحد یعنی وحدتون واحد، آحادون کثیره یعنی وحداتون کثیره. پس لفظ واحد و لفظ آحاد کسی رو به اشتباه نندازه. منظور از این واحد وحدته، منظور از اون آحاد وحداته. پس وقتی گفتیم واحد واحد است یعنی وحدت واحد است، وقتی گفتیم آحاد کثیره است یعنی وحدات کثیرند. پس این مقول قول، این یقال مطابق بحث ما هست، خارج از بحث ما نیست. ولما کان الواحد ذا وحدتون واحده، واحد چیزیست که دارای وحدت واحده باشد. والآحاد ذات و وحدات کثیره، چون این چنین بوده استعمل الواحد و والآحاد در این قول به جای وحدت و وحدات، این به جای او استعمال شده چون همدیگر رو لازم دارن، چون تلازم داشتن همدیگر رو لازم داشتن. به جای اینکه وحدت بگیم واحد گفتیم، به جای که وحدات بگیم آحاد گفتیم. پس این یقال از بحث ما بیرون نیست، بلکه داخل در بحث ماست و ما میتونیم بهش استدلال کنیم. دلیل سوم برای اینکه وحدت در خارج نیست بلکه امر اعتباری است، انشاءالله جلسه بعد.